درس 256 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب بود بعد از عقد. دو جهت محور بحث بود که آیا این حدوث عیب بعد از عقد ثبوتاً میتواند سبب خیار باشد یا نه، و اگر ثبوتاً ممتنع بود دیگه نوبت به اثبات نمیرسد، و اگر در جهت اولا ثابت شد که ثبوت امتناعی ندارد، ممکن است که عیب بعد العقد سبب مثل عیب قبل العقد سبب خیار باشد، دلیلش چیست؟ در جهت اولا روشن شد که پنج مطلب بود: امکان هست، نه در جهت اولا که امکان دارد روشن شده بود، مرحوم آخوند نظر داشت که ممتنع است، برای که شیء واحد هم مقتضی خیار باشه هم مانع خیار باشه ممتنع است. بعد پاسخ داده شد به این که وحدت شخصی نیست، عیب سابق مقتضی خیار است، عیب لاحق مانع خیار است، چون تعدد شخصی است، احدهما مقتضی به دیگری مانع باشه معذوری نداره. و این پاسخ نقد شد به اینکه جامع اینها عیب است، عیب سابق به ما انه عیب مقتضی خیار است و عیب لاحق به ما انه عیب مانع خیار است، پس بازگشتش به یک امر واحد است و ممتنع. و در نهایت راه حلی که ارائه شد این بود که در مقام وام اگر بعد از عقد عیبی پیدا شد، این عیب نه از اون جهت که عیب است مانع رد است، بلکه از اون جهت که تغییر است مانع رد است. مرسله جمیل ابن دراج که مانع رد را ذکر میکند، میفرماید اگر این مبی قائم به عینه باشد میشه رد کرد، و اگر قائم به عینه نبود یعنی تغییر در اون راه پیدا کرد نمیشه رد کرد. پس مدار مانعیت تغییر است نه عیب. قهرن این بحث راه پیدا میکند، عیب سابق مقتضی خیار است، تغییر لاحق مانع رد، و دو چیزن نه در یک تحت امر جامع مندرجن. تا شما بگویید معیار وحدت جامع است، نه این وحدت شخصی دارد، بنابراین ثبوتاً هیچ معذوری ندارد که عیب لاحق به ما انه تغییر مانع رد باشد. عمده مطلب دوم بود که حالا که تغییر ممکن است با تغییر رد کرد من این در کار نیست، دلیلش چیست؟ آیا این تغییر مانع رد است یا مانع رد نیست؟ بنابر تنزیلی که مرحوم سید رضوان لری فرمودن، یا حقیقی یا حکمی، این تغییر یا عیب مانع رد نیست. چرا؟ چون به استناد کل مبیع تلف من قبل قبضه فهو بمال بایعه، ایشون ازش تنزیل فهمیدن که عیب لاحق به منزله عیب سابق است. اگر عیب لاحق به منزله عیب سابق بود، جمیع آثار منزل علیه بر منزل بار است. وقتی جمیع آثار بار شد، این عیب لاحق گویا در سابق پدید آمد، و عیب سابق که مانع رد نیست بلکه موجب رد است، مشمول مرسله جمیل نیست. مرسله جمیل میگوید اگر یه عینی روی متاعی رو کسی خرید بعدن تغییر پیدا کرد و قائم به عینه نبود نمیشه رد کرد، باید عرش گرفت. بر اساس اون تنزیل این عین قائم به عینه است، هر جوری که قبل العقد بود الان هم هست دیگر. زیرا عیب لاحق اگر به منزله عیب صاحب شد، جمیع آثار منزل و علیه بر منزل باره. اگر گفته شد از تواف و بلویت سلاتون، یعنی تهارت در شرط دیگه، این حکم سلات رو داره. لا تواف الا به تهاره، همونطور که لا سلات الا به تهور. خب اگر عیب لاحق به منزله عیب سابق باشد، این عیب باقیست به اینه. ولی بنابر مبنایی که پذیرفته شده، نه راه تنزیل، تنزیل در کار نیست، به استناد شرط زمینی این عیب لاحق خیار آور است، این عین قائم بینه نیست، این مبی قائم بینه نیست. بنابراین اگر مبنای تنزیلی که مرحوم سید طباطبایی و مانند ایشون رضوان الله علیه پذیرفتن گفتیم، گرچه ثبوت بله دیگه، بسیار خوب. نه این شرط
جایی هست که عیب سابقی نباشه،
بله،
بلکه یک عیب جدیدی بعد از عقد حادث بشه،
بله،
این رو به منزله قبل العقد میده،
بله.
این تشبیه حضرت عالی فکر،
یه وقت هست که عیب سابق هست و این یه عیب مضاعف است، یه وقت اصلا عیب سابق نیست، قبلا این ای کالا معیب نبود، بعد العقد و قبل القبض این ای پدید آمد. بنابر تنزیلی که مرحوم سید در رضوان الله این عیب لاحق به منزله عیب سابق است، گویا قبلا عقد عیب داشت به خیار آوره. بنابر اساس شرط ضمنی تنزیلی در کار نیست، این کالا اون چه که تحت عقد واقع شده است همون وضع باید باشد تا زمان قبض و وفای و عقد. اگر بعد العقد و قبل الوفا معیب شد، این به شرط ضمنی عمل نشد. نه، محل نزاع این نیست که، محل نزاع این نیست که در جایی که عیب سابق هم بود که میخواد به سابق باشه میخواد نباشه، ولی بر اساس کل مبی این طرف قبل قبضهی این عیب لاحق به منزله عیب سابق است، چون که قبلا عیب داشت یا قبل نداشت. اگر قبلا عیب بود، این میشه دو تا خیار یا یه خیار مؤکد، اگه قبلا عیب نبود که تازه خیار پدید می آید. خب بر اساس این که عیب لاحق به منزله عیب سابق نیست ولی در اثر فقدان شرط ضمنی خیار آور است، این تغییر هست و مشمول مرسله جمیل هست به مانع رد. پس چه تفاوت جدی بین این دو مبناست؟ اگر ما گفتیم عیب لاحق از اون جهت که نازل منزله عیب سابق است خیار آور است، مشمول مرسله جمیل نیست، برای اینکه این عیب به منزله عیب سابق است نه تغییر عین، عین باقی است به حال خودش. و اگر مبنای دیگر رو پذیرفتیم که اول حق به استناد شرط ضمنی قبول کردیم، این عیب لاحق عیب لاحق است به منزله عیب سابق نیست و قهرن مشمول مرسله جمیل ابن دراج است که حضرت فرمود اگر این کالا قائم به عینه هست میتوانید رد کنید و اگر باید عرش بگیرید. اینجا هم این عیب این کالا قائم به عین نیست، نمیشود رد کرد، پس باید عرش گرفت. تفاوت فراوان است. خب گاهی در همین زمینه گفته می شود به این که ولو ما قائل به شرط ضمنی هم باشیم مشمول مرسله جمیل نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه مرسله جمیل منصرف به بعد القبض است نه به قبل القبض. یعنی اگر بعد از قبض این عین قائم به عینه بود میتوان رد کرد، و اگر قائم به عینه نبود نمیشه رد کرد و شامل قبل القبض نمیشود. چرا؟ چه وجهی برای این طرف است؟ ارفاقاً به حال بایه، اگر این عیب بعد العقد و قبل القبض پدید آمد، برای ارفاق به حال بایه ما باید بگیم مشتری حق رد ندارد. چون حق رد ندارد فقط باید عرش بگیرد. پس مشتری اگر کالا را بعد العقد و قبل القبض معیب یافت، یعنی این عیب بعد العقد و قبل القبض بود، این مشمول مرسله جمیل است و نمیتواند رد کند. این سخن ناصواب است، برای که دلیل برای انصراف نیست. مرسله لسانش گویاست و خیلی هم شفاف و روشن است. قول این است، فرمود که فقال علیه السلام این کان شیء قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. این اطلاق شامل قبل القبض و بعد القبض می شود. در حالی که این کالا را تحویل گرفت این معیب بود. حالا این عیب قبل العقد بود که عقد بر معیب وارد شد، یا بعد العقد بود که عقد بر معقود علیه که عیب بر معقود علیه وارد شد؟ در هر دو حال وقتی مشتری کالا را تحویل میگیرد میبیند معیب است، این حق رد دارد. خواه این عیب قبل العقد بود باشه بوده است، یا عیب بعد العقد تاری شده، هر دو رای مرسله میگیرد، دلیلی بر انصراف نیست. نه، حالا که قبض کرد دید که معیب است. این عیب گاهی قبل العقد است گاهی بعد العقد و قبل قبض، هر دو بعد القبض است. یعنی بعضی قبض کرد فهمید معیب است، ولی حدوث عیب گاهی قبل العقد است گاهی بعد العقد، هر دو را مرسله میگیرد. ما بگیم این منصرف است، این مانع بودن این تغییر منصرف است به ما بعد القبض. یعنی وقتی قبض میکرد سالم بود، بعد القبض اگر معیب شد تغییر پیدا کرد فقط میتونه عرش بگیره نه رد. بعد از عقد بعد از قبض یه تغییر پیدا شد، یک بعد معلوم شد که قبل العقد هم یه عیب دیگری داشت نه این عیب، عیبش فاش شد روشن نبود. منتها بعد این که در خیار حیوان میگن سه روز خیار دارد، برای این که بعضی از عیوب است که در ظرف یک شبان روز روشن نمیشه. خب بعد القبض یه عیبی روشن شد و این عیب مال قبل العقد بود و یقینا خیاراور است چون عیب مال قبل العقده. اما حالا در خیار عیب که میتواند رد کند و میتواند عرش بگیرد، حالا میتواند رد کند مثل او به دیگر یا فقط باید عرش بگیرد؟ مرسله جمیل میگوید اگر قبض کرد و معلوم شد که قبل العقد معیب بود و تغییری در کالا پدید نیامد، هم میتواند رد کند هم میتواند عرش بگیرد. و اگر تغییری در کالا پدید آمد فقط میتونه عرش بگیره. حالا این تغییر خواه قبل العقد قبض باشد خواه بعد القبض باشد، در هر دو حال هر شامل میشه دیگه. بله بعد العقد قبض دیگه ملک بله خب نه کشف میکنند از عیب سابق، نه تغییر بعد القبض. تغییر بعد القبض فقط مانع است، معلوم شد که یه عیبی قبل العقد بود. اگر تغییر پیدا نمی کرد به استناد عیب قبل العقد هم می توانست رد کند، هم می توانست عرش بگیرد. ولی الان که روشن شد قبل العقد معیب بود و این شخص خیار عیب دارد، لکن چون تغییر پدید آمد نمی تواند رد کند، می تواند عرش بگیرد. خواه این تغییر بعد العقد و قبل القبض باشد، خواه بعد العقد و القبض باشد، چرا منصرف است به تغییر بعد القبض؟ نه، اون که بحث قبلی بود، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این تنزیل بود که مرحوم سید و امثالش می‌فرمودند تلف بعد العقد و قبل القبض این به منزله تلف قبل العقد است که از مال بایع است. عیب بعد العقد به منزله عیب قبل العقد است به استناد تنزیل مستفاد از این قاعده کل ما به این تلف قبل قبضه، این به استناد اونه. اما حالا این مرسله جمیل میگوید اگر ذوالخیار بخواهد رد کند باید مبی تغییر جدید پیدا نکرده باشد، اطلاق شامل قبل القبض و بعد القبض میشود. اگر بعد العقد و قبل القبض این مبی متغیر شد، این نمیشه مشمول مرسل است، مانع رد است. مشتری فقط مشتری که فهمید این کالا قبل العقد عیب داشت الان فقط حق عرش دارد نه حق رد. این بزرگوارا میگن به این که مرسله منسی که دارد قائم به این باشد، این شرط منصرف به بعد القبض است نه قبل القبض. اگر بعد العقد و قبل القبض تغییری پیدا شد، این ما این موجب رد نیست، فقط موجب عرش است. پاسخش این است که وجهی برای این انصراف نیست. اونا وجهی که برای انصراف ذکر کردن گفتن این ارفاقا للبایع. اولا ارفاقا للبایع نکته میطلبد. شما چرا ارفاقا للبایع میگید؟ خب ارفاقا للمشتری. در مسائل تزاحم حقوقی باید حقوق طرفین رعایت کنید. شما چرا ارفاقا للبایع سخن میگید؟ خب ارفاقا للمشتری. مشتری به استناد عیب هم میتواند رد کند و هم میتواند عرش بگیرد. البته بحثش گذشت که اینو در طول عمل نه در عرض عمل. اگر چون چه این کالا قبل العقد معیب بود یا بعد العقد و قبل القبض معیب شد، به استناد کل مبی یا به استناد شرط ضمنی، این کالای معیب خیار عیب آور است. مشتری هم میتواند رد کند هم میتواند عرش بگیرد. در هر دو حال انصراف وجهی ندارد. در تزاحم حقوقی نمیشود حق یکی را بر دیگری مقدم داشت. خب پس فتحصل در جهت اولا ثابت شد که عیب لاحق مثل عیب سابق خیار آور است، طبق مبانی پنجگانه که منتخب اون مبنای پنجم بود که گذشت. این جهت اولا. در جهت ثانیه دو محور محل بحث بود. یکی آیا ثبوتاً ممکن است که این عیب لاحق مانع رد باشد یا نه، و اگر ثابت شد که مانع نیست و میتواند عامل رد باشد، دلیل اینکه مانع است چیست؟ در محور اول برخی ها گفتن که محال است که این عیب لاحق مانع رد باشد، زیرا عیب به ما انه عیبون مقتضی رد است، چگونه میتواند مانع رد باشد؟ دو تا جواب داده شد. یکی اینکه این وحدت وحدت شخصی نیست، وحدت نوعی است، به این جواب کافی نبود. جواب اساسی این بود که این عیب لاحق عیب به ما انه عیبون سبب خیار و مقتضی خیار است و به ما انه تغییرون مانع رد است، نه به ما انه عیبون، نه وحدت شخصی دارد نه وحدت نوعی. پس در محور اول، در امر اول از جهت ثانیه روشن شد که محال نیست، دلیل بر امتناع نیست، ممکن است عیب لاحق سبب مانع رد بشود. حالا امر ثانی در جهت ثانیه که حالا درست است که ممکن است عیب لاحق مانع رد بشود، اما مانع هست یا مانع نیست، می تواند مانع باشد یا مانع نباشد. بنابر این که عیب لاحق مقتضی خیار است و سبب خیار است به استناد تنزیلی که مرحوم سید فرمود، این مانع رد نیست، این عیب سابق است، عیب لاحق نیست. عیب لاحق می تواند مانع رد است، نه عیب سابق. ما الان اگر همین عیب بعد العقد قبض واقع بشود، ما میگیم بله این عیب لاحق که بعد العقد قبض واقع شده مانع رد است و هیچ امتناعی ندارد که عیب سابق مقتضی رد باشد و عیب لاحق مانع رد باشد. حالا یا برای تعدد شخصی یا در تعدد عنوان، اون عیب لاحق سابق به ما انه عیبون مقتضی خیار است، این عیب سابق لاحق به ما انه تغییرون مانع رد است. چون که بعد قبض اگر معیب بشود با هم حرف میزنیم میگه مانع رد است، ولی قبل از قبض اگر چونچه عیب لاحق عیب پدید بیاید، گرچه ثبوتن ممکن است عیب لاحق مانع رد باشد، ولی اینجا مانع رد نیست، برای اینکه مقتضای تنزیل این است که عیب لاحق نازل منزله عیب سابق است. وقتی نازل منزله عیب سابق شد، این عین قائم بینه است دیگر، این معی قائم بینه است. در مرسل جمیل آمد اگر این معی قائم بینه بود شما میتون رد کنید، الان این قائم بینه است دیگر، نمیتوان گفت که الان معیب شد، زیرا عیب لاحق نزل منزله عیب سابق به استناد قاعده کلون و بین تلف قبل قبضی. اگر نازل منزله عیب لاحق سابق است، جمیع آثار منزل علیه بر منزل بار است. یکی از اون آثار این است که این قبل بود، پس بنابراین این قائم است به حالش. ولی اگر دلیل قاعده اون شرط ضمنی بود، دلیل خیار شرط ضمنی بود، بل این مشمول مرسله جمیل است و قائم به عینه نیست و نمیتوان رد کرد، فقط باید عرش گرفت. این تفاوت آثار. سخن از انصراف به میان آمد که مرسله جمیل که میگوید اگر عین قائم به عینه بود میتواند رد کند و اگر نبود نمیشود رد کرد، به لحاظ بعد القبض است نه به لحاظ قبل القبض. نکته انصراف هم ارفاق به حال وای است. این سخن ناسواب بود، برای اینکه در تزاحم حقوقی شما چرا میخوای حق یکی رو بر دیگری مقدم داری؟ نه لفظ به یک طرف مائل است، نه کثرت استعمال دارد، نه کثرت ظهور دارد، نه دلیلی بر جانب ترجیح جانب حق بایع بر مشتری است. خب میمونه رو تصادم حقوق. اگر این دو تا دلیل رو بنابر نظر ما مشمول مرسله جمیل است، چون مشمول مرسله جمیل هست نمیتونه رد کرد، و از اون طرف چون عیب لاحق شما خواستید بگید به این که کل ما بی این طرف قبل قبضی هم ای رو میگیره، بسیار خوب، حالا تنزیل نگفتید، راه دیگر گفتید. اگر به استناد کل ما بی این میگید این سبب خیار است، به استناد مرسل جمیل میگیم این مانع خیار است، باید تعارض دو دلیل رو حل کنید. اگر راه تنزیل را طی کردید و و گفتید به این که این عیب لاحق به منزله عیب سابق است، اون حاکم بر این است، این تغییر پیدا نشد. ولی اگر راه دیگر ای طی کردید، گفتید که عیب لاحق از اون جهت که عیب است خیاراور است، خب مرسل جمیل میگوید چون این کالا به حال خودش باقی نیست مانع رد است. شما بین این دو تا دلیل بودشی رو مقدم بدارید، چون ثبوتن که ممکن بود. و اگر قائل به امتناع شدید، گفتید به این که ممکن نیست عیب لاحق مسقط رد باشد، بالاخره این تغییر هست یا نیست؟ از جهت تغییر چیکار میکنید؟ میگید با اینکه این تغییر پیدا شد، معذالک مشمول مرسل جمیل نیست یا مشمول مرسل جمیل هست؟ بنابراین این تغییر اگر مشمول مرسل جمیل است، شما باید این راه حل نشون بدید، از اون جهت که عیب است مقتضی رد، از اون جهت که تغییر است مانع رد، و در احد دلیلن تصرف بکنید. حالا یا روی قواعد اولی تصرف بکنید یا روی مرسل جمیل، ولی انصراف وجهی ندارد. اما ما نظرمان این است که این مرسل جمیل حاکم است، یعنی متغیر است و مانع رد. به خیار ای چون دو زل داشت، گرچه در طول هم بودن، این نمیتونه رد بکنه، ولی عرش میگیره، ولی که تغییر هست و مرسل جمیل شامل میشود و شرط زمینی هم هست. خب حالا اگر ما آمدیم در اون جهد ثانیه، مستحضره که در جهد ثانیه دو امر محور بحث بود، یکی اینکه آیا ممکن است عیب به ما انه عیبون مقتضی خیار باشد، و همین عیب به ما انه عیبون مانع رد باشد. اگر گفتیم راه مرحوم آخوند رفتنیست و اجتماع این دو امر محال است و جمع این دو امر محال است، ما هم یه همچرفی زدیم، قائل به امتناع شدیم، الان اینجا جواب حکم شرعی چیه؟ این شخص رد بکنه یا رد نکنه؟ از اون جهت که عیب است خیار آورد، از اون جهت که نمیتواند مانع رد باشد، این دست در دست مونده، تزاحم حقوقی هم است، ما چیکار بکنیم؟ یا باید در مرسله جمیل تصرف کرد یا دلیل خیار سبقت از خیار بودن عیب اعدام تصرف کرد. شما دستتون بازه، شما میتوانید بگویید اون کل مبیع تلف قبل قبضهی شامل تلف میشود نه شامل عیب. اگر این کالا کلن از بین رفت یا جزءن از بین رفت، مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی است. اما وقتی عیب ناک شد، عیب که تلف نیست، میتوانید همچه حرف بزنید، بگید به این که کل مبیع شامل نمیشود، مرسل جمیل شامل می شود، به این تعارض حل کنید. در اینجا نمی شود رد کرد، فقط عرش گرفت، باید عرش گرفت، شما دستتون بازه. اما ما که از قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی استفاده نکردیم، از شرط ضمنی استفاده کردیم، دست ما پر از قاعده سنگین المؤمنون عند شروطهم است، مگر میشه این قاعده را کنار زد؟ ما ناچاریم در مرسل تصرف بکنیم، برای اینکه اون قاعده سیال که فراگیر است و همه جا را پر کرده، اون قاعده قابل دست خوردن نیست که ما این قاعده رو به هم بزنیم برای مرسل جمیل. اون قاعده میگه که شرط ضمنی مثل شرط صریح باید وفا بشود. شرط ضمنی این است این کالا تا زمان قبض با سالم باشد و نبود، حالا یا قبل العقد فاسد بود یا بعد العقد و قبل القبض آسیب دید، به شرط ضمنی عمل نشد. ما دستمون باز نیست که این کل مبی المؤمنین شروط هم رو آسیب بهش برسانیم، از او کم بکاهیم، مرسله رو تقویت کنیم، ناچاریم در مرسله تصرف بکنیم. و اگر نشد، و اگر نشد و نتوانستیم المؤمنون عند شروطهم با مرسله جمیل یکی را بر دیگری ترجیح بدیم، نوبت به اصل عملی میرسد. عند تساقط این امارات نوبت به اصل عملی میرسد. اصل عملی میگوید خیار ثابت است دیگه. چرا؟ برای اینکه بعد در این فرض در این است که این کالا قبل العقد معیب بود، یک، و عقد روی معیب واقع شده است، این دو. عقد اگر روی معیب واقع بشود خیار آور است، سه. بسیار خوب. حالا بله، این که میگیم مانع رد است، چون بحث ما در مسقطات خیار دیگه. ما حالا فرض کردیم که قبل العقد یه عیبی بود و خیاری آمد، حالا این عیب تاری مسقط خیار قبلیست یا نه؟ فضای بحث اینه، گرچه واقعیت ممکنه دو فرع داشته باشد، اما فضای بحث در مسقطات خیار عیب است. چرا دیگه؟ برای اینکه فضای بحث در بسیار خوب، عیب سابق خیار آور است، عقد واقع شد بر معیب، خیار محقق شد. عیب تاری رد را ساقط می کند.
چرا استاد لفظ رو سابق بکنه؟ بنابر شرط ضمنی اصلا عیب سابق لاحق هم باید از جیب بایر باشه دیگه.
بسیار خوب، نه خیار را ساقط کند، رد را ساقط می کند. نه اینکه خیار را ساقط بکند، رد را ساقط می کند. چرا؟
برای اینکه
عیب قبلی، عیب قبلی که عقد روی او آمد باعث شد که خیار محقق بشه، این یک. خیار دو زل داشت در طول هم، یکی حق الرد و یکی حق العرش، این دو. عیب لاحق از اون جهت که مشمول مرسله جمیل است و تغییر است، مانع رد دسته. چرا؟
در شرط ضمنی مرسله جمیل رو کنار گذاشتیم.
نه، مرسله جمیل رو کنار نمیذاریم، هیچ وقت مرسله جمیل رو نمیذاریم. نه، در شرط ضمنی مرسله جمیل رو کنار نمیذاریم، میگیم بعد العقد و قبل القبض اگر عیبی پدید آمد او هم خیار میآورد، منتها مرسله جمیل میگوید این خیاری که دو ضلع داشت، هم رد هم عرش، حالا فقط باید عرش بگیری. مرسله جمیل که مانعی نیست. خرید متوجه فروشنده است.
اگر متوجه فروشنده باشه تغییر رو که خریدار ایجاد نکرده.
نه، غرض این است که در ظرف رد اون که تصرف مغیر است که مسقط سوم است، اما در مسقط چهارم خود تغییر مانع رد است. این مرسله جمیل کار به خیار ندارد. در ملک بای مشتری،
اگر مشتری باشه خب معلوم اصلا مرسله جمیل هیچ تعارضی نداره.
نه، مرسله جمیل میگوید که این در حین رد باید قائم به عینه باشد. این شخص میگوید که در حین رد قائم به عینه نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که معقود علیه بود الان تغییر پیدا کرده. این مرسله که مقید به قبل القبض و بعد القبض نیست که، انصراف هم که پذیرفته نشد. معیار قبل العقد و بعد العقد است. اگر بعد العقد تغییری در او پیدا آمد نمی شود رد کرد، باید عرش گرفت. بله دیگه، چون ما نپذیرفتیم که قبض متمم ملکیتی که، خب او مبنا پذیرفته نشد، مبنای صاحب بلغت الفقیه. اگر اون مبنا پذیرفته نشد، بنابراین ملکیت آمده قبل القبض، این کالا ملک مشتری است و در ملک مشتری این تغییر پدید آمد. اگر ما توانستیم یا مرسله یا اون قاعده دیگر احدهما را در مقام تعارض بر دیگری مقدم بداریم که حل می شود. اگر در دلیل دو دلیل و در دو اماره نتوانستیم دخل تصرف بکنیم، نوبت به اصل عملی رسید، مرجع استصحاب است. چرا؟ برای اینکه فرض در این است که قبل العقد عیبی بود. این یک برای دیگه قبض نباشه، قبض به وفا برمیده. انشاء عقد بیع ایشون
زائد
اون موقع که باب صرف و سلم که نیست، در خصوص صرف بله گفتن قبض متمم است، ولی در این موارد دیگر قبض به مقام وفا برمیگردد، نه مقام عقد. ما یه اهل الله البی داشتیم، یه اوفو بالعقود.
این
نه معنا دارد، اون وفاش مقام تسلیم است. این میگه مال من رو بده، بر طرفین واجب است که تسلیم کنن. این اوفو بالعقود ناظر به مقام وفاست. حالا اگه ناظر مقام وفا بود، پس عقد قبلا شد، این باید وفا بشه. قبل فرضم در این است که قبل العقد عیب بود یک، عقد روی عیب آمد دو، خیار محقق شد این سه. پس ما خیاری داشتیم، خیار بین الرد و العرش. بعد العقد و قبل القبض یه حادثه پدید آمد، یه عیب جدیدی. ما بندیم که آیا این مانع رد است یا نه، مشمول مرسله است یا نه، مشمول کل مبین هست یا نه. ما بندیم، اگر نتوانستیم یکی از این امارات رو بر دیگری مقدم بداریم، مرجع نهایی استصحاب است. میگیم همین که عقد روی معیب واقع شد، مشتری ذوالخیار شد، حق پیدا آمد. الان نمیدونیم این حق ساقط است یا نه، فالحق باقی کما کان. الحمدلله رب العالمین.